3, 2, 1.
صدای ما رو از ماه میشنوید. خزان خودکامه، نوشته گابریل گارسیا مارکز، ترجمه اسدالله امرایی، نشر سالس. گوینده رضا عمرانی. آخر تعطیل هفتگی، لاشخورها با منقار توری پنجره‌های ایوان کاخ ریاست جمهوری را شکافتند و وارد شدند. کوبش بالهایشان زمان مانده درون کاخ را به حرکت درآورد. سپید دم دوشنبه، شهر در نسیم گرم و ملایمی از خواب قرون بیدار شد که از جسد مردی بزرگ و جلال روبه زوال برمیخواست. تنها در این هنگام بود که جرأت کردیم و قدم به درون گذاشتیم، بیان که دیوارهای لرزان سنگی و بتونی را خراب کنیم که نظر تندروها بود، و بیان که با ورزا در اصلی را از پاشنه درآوریم که دیگران پیشنهاد میکردند. چه کافی بود یکی فشاری دهد تا دروازه‌های سنگین پر از گلمیخ که در دوره برو برو در برابر قلعه کوب‌های ویلیام دمپیر راهزن انگلیسی تاب آورده بود وا برود. گویی به حال و هوای دوران دیگری قدم گذاشته ایم، زیرا هوای حجره‌های پر از نخاله این کنام قدرت رقیق‌تر بود. سکوت سنگین‌تر و دیرین‌تر. در کورسوی روشنایی چیزی به چشم نمی آمد. سنگ فرش های سرتاسر حیات اول به علف های هرز راه داده بود. در هم ریختگی پاسگاه نگهبان های فراری را دیدیم و اسلحه بازمانده در قفسه مهمات. میز درازی از چوب پرداخت نشده با بشقاب های باقی مانده نهار یک شنبه که از ترس نیم خورده مانده بود. در سایه یال فرعی ساختمان مقر ادارات دولتی را دیدیم. قارچ‌های رنگی و زنبق‌های بی‌رنگ را میان احکامی یافتیم که سیر عادیشان کندتر از بی‌روح‌ترین زندگی‌ها بود. وسط حیات سنگاب غسل تعمید را دیدیم که در آن بیش از 5 پشت نسل اندر نسل با تشریفات نظامی مسیحی شده بودند. استبل باستانی نایب السلطنه ها را دیدیم که به مهمانخانه تبدیل شده بود و میان گلهای کاملیا و پروانه ها کالسکه چهارچرخه پشت رکابدار زمان شورش، گاری زمان طاعون، کالسکه سال ستاره دنبالدار، نعشکش دوران پیشرفت نظم، لیموزین خوابگرد قرن اول صلح را دیدیم. همه دست نخورده و سالم و زیر تار گرد گرفته عنکبوت ها رنگ شده به رنگ پرچم ملی. در حیات مجاور پشت نرده‌ای بوته های گل سرخ پوشیده از غبار مهتابی را دیدیم که جزامیان در دوره شکوه امارت زیرشان می خوابیدند. بوته ها را به حال خود رها کرده بودند و انقدر گسترده شده بود که در آن فضای پرگل به ندرت گوشه‌ای پیدا می‌شد که عطر گل به مشام نرسد، آمیخته با بوی محوایی که از انتهای باغ می‌آمد و با تعفن مرغدانی و بوی ترش تاپاله و بول گاوها و سربازان قصر سلطنتی دوره استعمار می‌آمیخت که حالا به آغل شیردوشی تبدیل شده بود. راهی از میان انبوه گیاهان گشودیم. تاقهای ضربی ایوان را با گلدانهای میخک و با شاخ و برگ های بنفشه فرنگی و آسترومیلیشان دیدیم که اقامتگاه متعه‌ها بود. از تهمانده های خانگی و تعدد چرخ های خیاطی معلوم می شد که بیش از 1000 زن با گله از تخم مول های 7 ماه اینجا زندگی می کردند. آشوب جنگ بازار مطبخ ها، لباس های پوسیده از آفتاب سر تشت ها، مبال ها، گندابروهای روباز مشترک سربازها و متعه ها را دیدیم و در آن پشت بیدهای مجنون تنومندی را یافتیم که در گلخانه های عظیم، کشتی ها با خاک و شیره نباتی و نم بارانشان سبز سبز از آسیای صغیر آورده بودند و پشت بیدها دارالحکومه درندشت اندوه بار به چشم می‌خورد که کرکس ها از لای کرکره های لب‌پر تو می رفتند. لازم نبود آنطور که فکر می کردیم در را از پاشنه در بیاوریم، زیرا چنین می نمود که در اصلی به فشار فوتی باز شود. از پله های سنگی بالا رفتیم و وارد تالار اپرا شدیم که قالی هایش زیر سم گاف ها پاره شده بود. از سرسرا تا اتاق خواب های شخصی، دفاتر کار و تالارهای تشریفات را دیدیم که جولانگاه گاو هایی شده بود که پرده های مخملی را می جویدند و رودوزی صندلی ها را به دندان می کشیدند. تصاویر با شکوه قدیسان و سربازان را دیدیم بر کف تالار. میان اساس شکسته و تاپاله گرم گاو ها، تالار غذاخوری را دیدیم که گاوها روفته بودند. تالار موسیقی که گاوها ریده بودند توی آن. میزهای دومینو به هم ریخته و ماهوت دریده میزهای بیلیارد جلوی روی ما بود. در گوشه‌ای دستگاه باد را دیدیم که روزگاری همه پدیده‌های چهار گوشه عالم را جعل می‌کرد تا اهل خانه دوری دریای ناپدید شده را تحمل کنند. جا به جا قفس‌هایی دیدیم با روکش پارچه‌ای که شبی از شب‌های هفته گذشته موقع خواب پرندگان روی آنها کشیده بودند. از پنجره‌های بیشمار جانور پهن خفته را دیدیم که همون شهر بود، بی خبر از این دوشنبه سرنوشت ساز تاریخی که آغاز می‌شد و فراسوی آن در افق خاکستر پرنخاله گودال‌های شبیه دره ماه را دیدیم که دشت بی پایانی بود که زمانی دریا را در خود جا می داد. در آن کنج ممنوع که تنها چند تن از خواص از وجودش خبر داشتند، برای نخستین بار بوی لاشه از لاشخورها به مشام من رسید. به تنگ نفس دیرین و به غریزه پیشبینیشان پی بردیم. به راه نمایی بوی تعفنی که بال کوفتنشان می پراکند، در تالار پذیرایی لاشه کرم گذاشته گاوهایی را یافتیم. شقه ران گاوها در آینه های قدی تکرار شده بود. در کناری را هل دادیم که به دفتر کاری پنهان در دیوار باز می شد. در آنجا او را دیدیم. در تکپوش نظامی نخی بینشان و پوتینهایش با مهمیز طلا بر پاشنه چپ، پیرتر از همه پیر مردها و همه جانوران پیر خشکی یا دریا، دمر بر زمین دراز کشیده و دست راستش را بالش سر کرده بود. همان گونه که هر شب در همه شبهای دراز زندگی نکبتبار مستبدی منزوی خوابیده بود. وقتی برش گرداندیم دیدیم شناساییش غیر ممکن است. از منقار کرکس ها مسون مانده بود، اما هیچ کدام از ما او را از نزدیک ندیده بودیم. گرچه نیم رخش بر پشت روی سکه ها، تمرهای پستی، برچسب ابریشمی ها، فتق بند ها و حمایل های مذهبی نقش بسته بود. با آنکه تصویر نقش برجستش با نشان ملی اژدها و پرچم ملی بر سینه همه جا و همه وقت در معرض دید بود. می دانستیم که اینها رونوشت تصاویری است که پیشتر در سال عبور ستاره دنبالدار حالی نسخه نابرابر با اصل تلقی شده است و در آن زمان والدین ما می دانستند او کیست، زیرا از والدین خودشان شنیده بودند، چنان که پیش از آن پدران پدرانشان برای پدران از او گفته بودند و از کودکی در گوش من خوانده بودند که باور کنیم که او در کنام قدرت همواره زنده است، زیرا یکی او را در روشنایی فانوس‌های چینی شب جشن دیده بود. یکی از چشم‌های غمگین و لب‌های پرید رنگ و دستی حرف می‌زد که از پشت پرده‌های محراب‌وار موکب ریاست جمهوری تکان می‌خورد. یک شب روزی در سال‌های دور آوازخوان نابینای دورگردی را پیش او برده بودند که در ازای 5 سنت سروده های شاعر از یاد رفته روبن داریوی نیکاراگوئه‌ای را می‌خواند. با صله‌ای کوچک که به پاس شعرخوانی اختصاصی گرفته بود شادمان بازگشت. او را ندیده بود، نه به علت نابینایش، بلکه از آن رو که هیچ تنابنده‌ای از دوری تب زرد او را مشاهده نکرده بود. اما می‌دانستیم که آنجاست، زیرا گردش چرخ روزگار ادامه داشت. زندگی جاری بود، نامه ها می رسید. دسته نوازندگان شهرداری هر شنبه والس های ابلهانه اش را زیر نخل های گرد گرفته و چراغ های کم نور میدان اصلی می نواخت و نوازندگان سال خورده دیگر در ارکستر جایگزین نوازندگان در گذشته می شدند. سالهای اخیر که دیگر صدای آدمی و نوای پرندگان از درون کاخ به گوش نمی رسید و دروازه‌های زره پوش را برای همیشه بستند، می دانستیم کسی در امارت حکومتی هست، زیرا شبها از پنجره‌های روبه دریا نورهایی می دیدیم که به چراغ کشتی شباهت داشت و آنها که جرأت داشتند نزدیکتر بروند، از پشت دیوارهای مستحکم صدای گوشخراش سم و ناله جانوران را می شنیدند. شامگاه یکی از روزهای ژانویه گاوی را دیدیم که از ایوان کاخ ریاست جمهوری به شفق چشم دوخته بود. راستی تصورش را بکنید، گاوی در ایوان مقر حکومت. چه افتضاحی! این هم شد مملکت؟ اما مردم چه حدس ها که نزدند. آخر مگر ممکن است گاوی خود را به ایوان برساند؟ همه می دانند که گاو نمی تواند از پله ها بالا برود، حتی اگر پلکان از فرش پوشیده نباشد. انقدر حدس زدند که آخرش نفهمیدیم آیا به راستی گاو را دیده ایم؟ یا آنکه شامگاهی موقع عبور از میدان اصلی در عالم خیال دیده ایم که گاوی را در ایوان کاخ ریاست جمهوری به چشم می بینیم، جایی که هیچ تنابنده‌ای دیده نشده بود و قرار نبود تا مدت‌ها دیده شود. تا سپیددم آخرین جمعه هفته گذشته که نخستین کرکس‌ها از راه رسیدند. از غرنیزهای بیمارستان خیریه برخواستند که در آن جاودانه چرت می‌زدند. از دور دست‌ها آمدند. موج موج از افق می‌آمدند. از آن دریای غبار که زمانی دریای آب بود. یک روز تمام بالای مرکز قدرت می چرخیدند تا پادشاهشان که پر عروسی و یقه چیندار قرمزی داشت فرمانی خاموش صادر کرد و شیشه شکستن شروع شد. انتشار بوی جسد مرد بزرگ، آمد و رفت کرکس‌ها از پنجره تنها در خانه بی صاحب قابل تصور است. همین به ما جرأت داد در آن قدم بگذاریم و در این حریم متروک آوارهای شکوه جسد نک خورده، دست‌های نرم دخترانه را با انگشتر فرمانروایی بر استخوان انگشت سوم کشف کنیم. جسدی پوشیده از گلسنگ‌های ریز و جانوران انگلی قعر دریا، خاصه در ناحیه شرمگاه و زیر بغل و فتق بندی نخی که فتق او را می‌پوشاند. گندش به بزرگی قلوه گاو نر بود. تنها جای سالم و از گزند کرکس ها در امان مانده. حتی در این دم هم جرأت نکردیم مرگ او را باور داریم، زیرا دومین بار بود که او را این چنین در این دفتر کار می یافتیم. تنها و جامه بر تن، به ظاهر در خواب به مرگ طبیعی مرده بود. درست همانطور که فالگیرها در آب تاس پیش بینی کرده بودند. نخستین بار که او را یافتند در آغاز زوالش بود. ملت هنوز انقدر زنده بود که او خود را در خلوت خوابگاهش در خطر مرگ احساس کند. او را از فرمان راندن منع نمی کرد. پنداری که تقدیرش جاودانگی است، زیرا آن موقع به کاخ رئیس جمهوری شباهت نداشت و روز بازاری بود که باید از میان گماشته های پابرهنه راه می گشودی که زنبیل های سبزی و قفس های مرغ و خروس را از خرجین اولاغ ها توی راه روها خالی می کردند. از روی سر زنهای گدایی می گذشتی که با فرزند خانده های قحطی زدهشان بر پله ها دخیل بسته بودند و چشم به راه اعجاز خیرات رسمی خوابیده بودند. بایست از آبهای کثیف زنهای بددهن پرهیز می کردی که گلهای روز را در گلدانها جانشین گلهای پژمرده شب می کردند و کف می ساییدند و به آهنگ ترکه های خشک که با آنها فرش ها را بر ایوان می تکندند ترانه هایی برای عشق خیالی می خواندند و این همه با داد و فریاد کارمندان خانزاد در می آمیخت که مرغ های تخم گذار را در کشوی میزشان میافتند، با هنگامه رفت آمد دستوری ها و سربازان در صف مستراح ها، با قشقرق پرندگان، با جنگ سگ های ولگرد میان تماشاگران کاخ، با آن درهای باز که بی نظمی افسانه ایش مانع می شد کسی تشخیص داد کی حاکم است و کجا حکومت می کند. سگ صاحبش را نمی شناخت. ارباب نه تنها در این روز بازار فاجعه شرکت می جست، بلکه آن را راه می انداخت و هدایت می کرد. زیرا همین که چراغ‌های اتاق خوابش پیش از خروسخان روشن می شد، شیپور بیدارباش گارد ریاست جمهوری روز نو را به پادگان‌های مجاور کنده اعلام می کرد. سربازخانه آن را برای پایگاه سانخرونیما تکرار می کرد و پایگاه برای پایگاه ساحلی. از آنجا با شش شیپور پی در پی نخست شهر، سپس تمامی کشور را بیدار می ساختند. او هم روی سطل قضای حاجت می نشست و می اندیشید. می کوشید با دستهایش وزوز گوشهایش را خفه کند که همان موقع راه می افتاد. عبور چراغ‌های کشتی‌ها را بر دریای متلاطم زبرجدی نظاره می کرد که در روزهای شکوه زیر پنجرش بود. از زمانی که امارت را به تصرف درآورده بود، همه روزه در طویله گاوها بر شیردوشی نظارت می کرد و با دست خود مقدار شیری را که سه گاری ریاست جمهوری به پادگانهای شهر تحویل می دادند پیمانه می کرد. بعد به آشپزخانه می رفت، یک لیوان قهوه بیشیر با نان ریشه مانیوک سر می کشید، بی خبر از بازی روزگار. همواره مراقب پرگویی خدمه خود بود، تنها کسانی که در خانه به زبان او حرف می زدند. تملق‌های جدی را خوشتر داشت و حرف دلشان را بهتر در می یافت. ساعت نه نشده توی حوضچه سنگ خارا در سایه درخت بادام در حیات اندرونی تن به حمامی طولانی با برگ‌های جوشانده می سپرد و تازه پس از ساعت 11 بر خماری سحری غلبه می کرد و برای مقابله با مهلکه‌های واقعی آماده می‌شد. در زمان اشغال کشور به دست تفنگداران دریایی در دفتر کارش را می‌بست تا با فرمانده نیروی مستقر سرنوشت ملت را رقم بزند و پای فرمان‌ها را انگشت می‌زد، زیرا در آن زمان سواد خواندن و نوشتن نداشت. اما وقتی او را با وطن و قدرت تنها گذاشتند، خون خود را کثیف نکرد و زیر بار قانون مدون مکتوب نرفت. همه جا و همه وقت حاضر بود. شفاهی و حضوری حکم می‌راند. خصت سنگدلانه‌ای به خرج می‌داد. تلاش و جدیتی داشت که از سن و سال او بعید بود. آدمی میان رمه جزامی، نابینا و افلیج، که به تضرع می‌خواستند نمک شفابخش را از دست او دریافت دارند. اسیر دست سیاستمداران با سواد و مداحان بی‌شرمی بود که او را خدایگان زمین لرزه، خسوف و کسوف، سالهای کبیسه و مصلح دیگر خبط و خطاهای آفرینش می‌نامیدند. پاهای بزرگ فیلوار را انگار که در برف را می رود می کشید و امور مملکتی و مسائل خانگی را حل و فصل می کرد. تا دستور می داد این در را از اینجا بردارید، بگذاریدش آنجا، در را بر می داشتند. دوباره بگذاریدش اینجا، سر جایش می گذاشتند. ساعت بالای برج را عقب بکشید تا سر ظهر 12 ضربه نزند، بلکه 2 بزند تا زندگی طولانی تر به نظر بیاید. ساعت را عقب می کشیدند. بی چون و چرا دستورش را اطاعت می کردند. جز در ساعت ملال‌آور خواب بعد از ظهر که به اقامتگاه زنها پناه می برد. یکی را نشان می کرد و به زور به او می آویخت، بیان که مجال لباس کندن بدهد یا خود جامه بکند. در را هم نمی بست و صدای فریادهای زن به گوش می رسید که می گفت بروید گم شوید، بروید توی حیات بازی کنید، برای بچه ها خوب نیست. و چنان که گویی فرشته ای از آسمان وطن گذر می کند، صداها فروکش می کرد، زندگی متوقف می شد، همه انگشت بر لب، نفس بریده، خشکشان می زد. ساکت، تیمسار سوار کار است. اما کسانی که او را بهتر می شناختند، به مهلت و فرجه این لحظه خجسته اعتقادی نداشتند. زیرا همواره چنین می نمود که در آن واحد در 2 جا حاضر است. ساعت 7 شب او را گرم بازی دومینو می دیدند و در همان ساعت او را دیده بودند که برای تاراندن پشه ها از تالار پذیرایی تاپاله گاو می سوزند. هیچ کس در خیال های خوش آرام نمی گرفت مگر وقتی که چراغ های آخرین پنجره ها خاموش شود و صدای 3 کلون، 3 چفت و 3 پشت بند در اتاق خواب رئیس جمهوری را به گوش بشنود که بسته می شود و صدای تقه خفه افتادن تنی را از خستگی بشنود. صدای خر و پف کودکی تکیده را به گوش گیرد که به تدریج که مد بالا می آمد عمیق‌تر می شد تا آنکه چنگ شبانه باد صدای زنجره ها و ویولون زدنشان را خاموش می ساخت و موج بزرگی از دریای عظیم پر می شد توی خیابانهای شهر باستانی نایب السلطنه ها و راه زنان دریایی و از همه پنجره ها وارد امارت حکومتی می شد، مثل شنبه وحشتناک ماه اوت که زنگار آینه ها را بزرگ می کرد، تالار پذیرایی را دست خوش تاراج کوسه ها می ساخت، از بلندترین سطوح اقیانوس های ما قبل تاریخی هم بالاتر می رفت و سطح زمین و زمان و مکان را فرا می گرفت. تنها او می ماند، دمر و شناور بر آب مهتابی رؤیاهایش. رؤیاهای مرد مغروق تنها، شناور با تک پوش سربازی، پوتین، مهمیز طلا و دست راستش که بالش سر شده بود. این حضور همزمان در همه جا، در طول سالهای دشوار پیش از مرگ اول او، این صعود به هنگام سقوط، این شور و سرمستی دریایی، رنج عشقهای ناکام، نه آنگونه که ستایشگرانش می گفتند موهبت طبعش بود و نه شور هپروت آنگونه که بدخواهانش جلوه می دادند. فقط بخت یارش بود که به سرسپردگی و وفای سگی پاتریسیو آراگونس اعتماد کند، همان بدل تمام عیارش که به خودی خود کشف شد. خبر آوردند جناب جنرال یک کالسکه قلابی ریاست جمهوری توی دهکده‌های سرخپوستی می‌چرخد و یکی با کلاهبرداری هوشمندانه خودش را به جای شما جا می‌زند و مردم را سرکیسه می‌کند. چشم‌های آرام او را در سایه مرگ دیده بودند. لب‌های بیرنگ او را دیدند. دستش مثل دست عروسی حساس بود که با دستکش مخملی بر سر بیماران زانوزده در خیابان مشت مشت نمک می پاشید و پشت سر کالسکه 2 افسر سوار قلابی را دیده بودند که در ازای حاتم بخشی او مردم را سرکیسه می کردند. فکرش را بکنید تیمسار، چه اهانتی! ژنرال به رو نیاورد و علیه قاصب عنوان خود حکمی صادر نکرد که هیچ، دستور داد او را مخفیانه به کاخ ریاست جمهوری بیاورند و برای آنکه مردم آن را عوضی نگیرند سرش را با گونی بپوشانند. و خود را خرد و حقیر احساس کرده بود که تصویر خودش را نعل به نعل در برابر می‌بیند. گفت جل الخالق، این که عین من است. به راستی عین خودش بود. اگر اقتدار صدای او نبود که دیگری هرگز نمی توانست تقلید کند، اگر روشنی خطوط کف دست و خط عمر را که بدون شکست تا دور پایه شست امتداد می‌یافت مستثنا می‌کردند، در حقیقت می‌شد آن دو را به جای هم گرفت. اگر فرمان تیرباران فوریش را نداده بود، برای این نبود که او را به عنوان بدل رسمی خود نگه دارد که بعدها به خاطرش خطور کرد، بلکه ترسید رمز سرنوشتش در کف دست این شیاد حک شده باشد. وقتی به بیهودگی این پندار معتقد شد که پاتریسی آراگونس از شش سوء قصد جان به در برده بود، پاهایش را که به ضرب تخماق پهن و صاف شده بود می کشید، گوشهایش وزوز می کرد، فتقش صبحهای زمستان درد می کرد، یاد گرفته بود مهمیز طلا را مثل بندهای گره افتاده از پا در آورد و دوباره به پا کند، در ملاقات ها غر می زد لعنت به قلاب های آهنگرهای فلاماندری که به لعنت خدا نمی ارزند. و آن دلغه که وراج شادمان که نزد پدر شیشگرش در بلور مذاب می دمید، مردی اندیشناک شد که دیگر به آنچه می شنید توجه نمی کرد، بلکه در سایه چشم ها می گشت تا آنچه را به اون نمی گفتند حدس بزند. به پرسشی پاسخ نمی گفت مگر آن که پیشتر بپرسید شما در این مورد چه عقیده‌ای دارید؟ مردی که در پیشه معجزه فروشی آدم یخلا و تنپروری بود تا آزاردهندهی فعال و خستگی ناپذیر، شد فردی طماع که نم پس نمی داد. به خوابیدن دمر با لباس روی زمین و بیبالش عادت کرد و بر هویتی از آن خود، از هر گونه رسالت موروثی، از هر گونه هوسی مثل شیشه داغ کردن و دمیدن بطری چشم پوشید. با مخوف‌ترین مخاطره های قدرت روبرو می شد. نخستین سنگ بناها را در جایی می گذاشت که هرگز دومی نداشت. نوارهای افتتاح را در قلمرو دشمن می برید و انبوه رؤیاهای تباه شده، آه‌های فروخورده اوهام دست نایافتنی را در سر می پروراند وقتی بر سر ملکه های زیبایی نیمتاج می گذاشت بیان که لمسشان کند. به سرنوشت ساده‌ای تن می داد که از آن خود او نبود، به عنوان امری محتوم و ابدی پذیرفته بود و این کار را نه به انگیزه آز یا به سبب ایمان، بلکه از آن رو انجام می داد که در ازای پذیرش شغل مادام العمر بدل رسمی با مقرری اسمی ماهانه 50 پسو از امتیاز زندگی شاهانه بدون مصائب سلطان برخوردار باشد. چه می خواست از این بهتر؟ شبی که باد سختی می وزید، هویت ادغام شده به اوج رسید. آن شب پاتریسی آراگونس را دید که به دریا نگاه می کند و در بخار یاسمنها آه می کشد. با استرابی طبیعی از او پرسید آیا توی غذایش سم ریختند؟ زیرا تلو تلو می خورد و مثل اینکه بادی شیطانی به جانش افتاده باشد یک جا بند نمی شد. پاتریسی آراگونس پاسخ داد خیر جنرال، بدتر از آن. شنبه گذشته بر سر ملکه کارنوالی تاج گذاشته و او را به وسط صحنه کشیده و دوری زده و حالا دیگر نمی تواند فکرش را از سر بیرون کند، زیرا زیباترین زن روی زمین است، از آنهایی که گیر هر کس نمی آید. جنرال کاش او را می دیدید. جنرال آه کشید و گفت این بلا سر مردی می آید که خود را اسیر زنی می کند. و به او پیشنهاد کرد زنک را برو باید، مثل او که زنهای خوشگلی را که حالا زنش شده اند رو بوده بود. حتی سرسخت ترین زنها هم اولش از خشم به خود می پیچند، بعد التماس می کنند مرا اینجوری نگذارید بروید جنرال، مثل سیب سرخی که هستش بیرون افتاده. اما پاتریسی آراگونس نمی خواست، بیش از آن می خواست، می خواست دوستش بدارند، چون طرف یکی از آن دخترهایی است که نمی شود فریب بدهی و جنرال را می شناسد. باید ببینید. جنرال راه حلی پیش پایش گذاشت. راه های نهانی اتاقهای خود را نشانش داد و گفت که مثل خود او از آنها متمتع شود، به زور و جامه نکنده. پاتریسی آراگونس با خیال آسوده به مرداب عشقهای آریتی فرو رفت. فکر می کرد می تواند بر هوس خود دهان بند بزند، اما گاه چنان استراری داشت که شرایط وام را از یاد می برد. بی هوا در جزئیات تأمل می کرد. بر جواهر پنهان کنسترین زنها پا می گذاشت. آه از نهادشان در می آورد و در تاریکی آنها را از تعجب به خنده می انداخت. می گفتند: جنرال، سر پیری و معرکه گیری؟ و از آن به بعد هیچ کدام از آن دو مرد و هیچ یک از زنها ندانستند کی بچه کیست، زیرا بچه های پاتریسیا آراگونس مثل بچه های خودش 7 ماهه بودند. به این ترتیب پاتریسیا آراگونس مرد شماره 1 حکومت شد، محبوب ترین و شاید هولناک ترین فرد در حاکمیت، و جنرال فرصت بیشتری یافت که با هوشیاری سالهای آغاز زمامداری به نیروهای مسلح برسد. نه که نیروهای مسلح آنگونه که میپنداشتیم ستونهای قدرتش بودند، بلکه از آن رو که نیروهای مسلح مخوفترین دشمن طبیعیش بودند. بنابراین به برخی از افسران تلقین میکرد که دیگران آنها را میپایند، تفرقی میانداخت تا مانع توطئه چینیشان شود. در مقابل هر 10 قطار فشنگ جنگی 8 خشاب فشنگ مشقی میداد و توی باروتشان ماسه نمکشیده ساحلی می ریخت و مهمات خالص را در زرادخانه کاخ ریاست جمهوری دم دست نگه می داشت و کلیدهایش را به دست کلیدهای بدون یدک می بست، شاه کلیدهایی که هر قفلی را باز می کرد. حالا در سایه امنیت رفیق مادام العمرش، جنرال رودریگو د اگویلار، افسر تحصیل کرده توپخانه که با حفظ سمت وزیر دفاع، فرمانده گارد ریاست جمهوری و رئیس سازمان امنیت کشور هم بود، با خیال آسوده حکومت می‌کرد. رودریگو د اگویلار از معدود آدم‌هایی بود که اجازه داشت در دومینو از او ببرد، زیرا چند دقیقه پیش از عبور کالسکه پشت رکابدار ریاست جمهوری از محل سوء قصد جلو رفته بود که دینامیت تروریست ها را خونسا کند و دست راستش بر اثر انفجار قطع شده بود. در سایه حراست رودریگو د اگویلار خود را آسوده می دید که هر روز بیشتر در انظار ظاهر می شد و جرأت می کرد تنها با 1 محافظ در عرابه‌ای سرپوشیده حامل نشان و پرچم در شهر به گردش بپردازد و از داخل کالسکه از لای پرده ها کلیسای جامع ساخته از سنگ مطلا را تماشا می کرد که با 1 فرمان آن را زیباترین کلیسای جامع دنیا خوانده بود. عمارت‌های سنگی کهن را با هشتی‌های بازمانده از دورانی که همه خفته و خمار بودند و با آفتابگردان‌های رو به دریا، خیابان‌های سنگ فرش نایب السلطنه ها که بوی فتیله سوخته می‌داد، خانم‌های جوان رنگ پریده که میان گلدان‌های میخک و خوشه‌های بنفشه فرنگی ایوان‌های روشن با ادب و نزاکتی بی حد و حصر با ماسور تور می‌بافتند، صومعه صف شطرنجی خواهران اهل بیسکای ایالت باسک را می‌دید، با همان مشق پیانوی ساعت 3 بعد از ظهر که نخستین عبور ستاره دنبالدار حالی را جشن گرفته بود. از برابر 1000 توی بابلی راسته بازرگانان و پیشوران با موسیقی مرگبارش، اعلانهای بلیت آنه ملی، چرخ توافان اصاره نیشکر، رشته تخم ایگوانا، بساط خنزر پنزر آفتاب خورده ترک ها، تصویر هراسنگیز دختری که به علت آق والدین به عقرب تبدیل شده بود، کوچه فقر و فلاکت زنان بیمرد که با تاریک شدن هوا برای خرید زاغ دریایی کبود و ماهی قرمز برهنه خارج می شدند و تا لباسشان بر نرده ایوان خوش شود با زنان سبزی فروش فحش خواهر و مادر رد و بدل می کردند می گذشت. باد بوی صدفهای گندیده را به مشامش می رساند. نور روزانه پلکان‌های سرپیچ خیابان به آشفتگی رنگین کلبه‌های توسری خورده سیاهان بر سنگ پوزه‌های خلیج برمی‌خورد. ناگهان در بارانداز چشمش به آن افتاد. به رزم ناو عتیقه تفنگداران دریایی، طویل‌تر و تیره‌تر از اصل، و زن کارگر زنگی باراندازها که فرصت نکرد از سر راه کنار برود تا عرابه سراسیمه بگذرد. زن از دیدن پیرمردی که صدای کلنگ قبرش بلند بود و با اندوهگین‌ترین چشم‌های دنیا بارانداز را می‌نگریست، جانش از هیجان در رفت و فریاد برآورد: زنده باد. مرد و زن و کودک از میکده ها و اغذیه فروشی های چینی بیرون دویدند و فریاد شاد باش سر دادند. کسانی که پاهای عقب اسب ها را گرفتند و برای فشردن دست او راه کالسکه را سد کردند. فریاد زنده باد چنان سریع و نامنتظر بلند شد که او به زحمت فرصت یافت دست مسلح محافظ خود را پس بزند. به عتاب گفت: حماقت نکن صدفان، بگذار محبت کنند. از این جوشش مهر و از حرکات مشابه در روزهای بعدی چنان به وجد آمد که ژنرال رودریگو د آگویلار سعی کرد تا این فکر احمقانه را از سر او بیاندازد که می گفت باید در کالسکه روباز به میان مردم بروم تا میهن پرستان مرا سیر ببینند. چه دیداری؟ چه کشکی؟ حتی به فکرش هم نمی رسید که اگر اولین هلهله بندر خود جوش بود، هلهله های بعدی را به دستور سازمان امنیت هماهنگ کردند تا بی درد سر خاطرش را خرسند کنند. در آستانه خزان خود چندان فریفته نسیم مهر شد که خطر کرد و پس از سالها از شهر بیرون رفت. قطاری قدیمی را به رنگ پرچم ملی نقاشی کرد و از نو به گردش درآورد. عرابه‌ای فرتود که از اقصانقاط قلمرو پهناور پرملال او بالا می رفت. از میان قلمستانهای ارکیده و گلهای حنای آمازونی راه می گشود. میمونها و مرغهای بهشتی را از جا می پراند. پلنگهای خفته بر خط آهن را می هراساند تا او را به روستاهای سرد و قندیل بسته کوهستانی برساند که ایستگاه‌هایی داشت و در آن ایستگاه‌ها دسته های موزیک عزا، ناقوس های تشیع با شعار های خوش آمد انتظار میهن پرست گمنامی را می کشیدند که در سمت راست اقانیم ثلاثه ابو ابن و روح القدس نشسته است. روستاییانی را از جاده ها گرفتند و آوردند تا از قدرت پنهان در واگن تاریک ریاست جمهوری با خبر شوند. آنان که موفق می شدند نزدیک شوند، چیزی جز لبهای رنگ پریده لرزان و کف دست بی ساعد را نمی دیدند که از دور دست سلام می داد و یکی از محافظها می کوشید او را از پشت پنجره دور کند. مراقب باشید تیمسار، میهن به شما احتیاج دارد. اما او خواب آلوده پاسخ می داد: نگران نباشید سرکار سرهنگ، مردم مرا دوست دارند. او را همانقدر در راه آهن مارپیچ صحرا دوست داشتند که در قایق پایی که خطی از والزهای پیانوی برقی میان عطر ملایم یاسمنها و سمندرهای پوسیده شاخابه‌های استوایی به جا می‌گذاشت و از لاشه چرمین اژدهای ما قبل تاریخی جزایر نامنتظر که در آنها پری دریایی دراز می‌کشید تا بچه بزاید، غروب‌های فاجعه بار شهرهای پهناور ناپدید شده، حتی شهرک‌های سوخته غمبار پرت می‌جست که ساکنانشان به دیدن کشتی چوبی منقش به پرچم ملی بر لب آب می‌آمدند و به زحمت موفق می‌شدند دست مرموز پوشیده در دستکش اطلسی را که از دریچه کابین ریاست جمهوری سلام می‌داد تشخیص دهند. در ساحل گروه های را می دید که پرچم نداشتند و برگ مالانگا تکان می دادند. کسانی را می دید که برای پیشکش کردن خوک زنده، سیب زمینی هندی به بزرگی پای فیل یا قفس بلدرچین برای دیگ رئیس جمهور به آب می زدند و او در تاریک روشنای روحانی اتاقک مخصوص از فرط هیجان آه می کشید.
سروان، ببین با چه شوقی می آیند. ببینید چقدر دوستم دارند.